بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 294 صفحه 9. ولما کانت البراهین الحقیقیت و کلها والحدود بعضها و اکثرها انما تتم بالعلل فواجب ان نعرف کم العلل فنقول. وارد عنوان سوم فصل میشیم. این فصل همونطور که ملاحظه کردید سه تا عنوان داشت. عنوان اول و دوم شد خوندیم تموم شد، حالا میخوام وارد عنوان سوم بشیم. عنوان فصل این بود فی مشارکت اجزائل حد و اجزای بعض البراهین، این عنوان اول بود که خونده شد، و کیفیت الحال فی توسیط الحدود، این هم عنوان دوم بود خونده شد. حالا الان رسیدیم به اینجا و توسیط اصناف العلل، که اصناف علل رو میتونیم حد وسط قرار بدیم. اینطور نیست که بعضی علت ها بتونن حد وسط بشن، بعضی ها نتونن، همه شون میتونن حد وسط بشن. لذا ما این بحث رو مطرح میکنم، ولی تو بحث خیلی طولانی هم نیست. پس از لما کانت البراهین الحقیقیه وارد توضیح عنوان سوم این فصل داریم میشیم که از بحث‌های قبل دیگه جدا شدیم. در تمام براهین شما حد وسطتون علت هست برای نتیجه، نه تنها علت هست برای علم به نتیجه، بلکه علت هم هست برای خود نتیجه، یعنی برای ثبوت اکبر للاصغر. ولی چه نوع علتی؟ آیا علت باید منحصرا فاعلی باشه، غایی باشه، یا همه علت ها میتوانند؟ ایشون میفهمد که بیان میکنیم که همه علت ها رو میتونیم که حد وسط بیاریم، اما در حدود. در حدود علت مادی و سوری حتما میاد، چون حد تشکیل میشه از جنس و فصل، و جنس جانشین علت مادی، فصل هم جانشین علت سوری. پس ما اگر بخواهیم در حد جنس و فصل رو بیاریم، در واقع میشه گفت علت مادی و سوری را آوردیم. پس در حد هم همیشه علت میاد، ولی شیخ میفرماید که در اکثر حدود یا بعض حدود علت میاد. اینو برای چی میگه؟ مگه حدی داریم که توش علت نیاد؟ حالا ممکنه تو حد علت فاعلی قایی نیاد، یعنی علت مادی و سری که همون جنس فصله که حتما باید بیاد. چرا قید بعضها میاره، قید اکثرها میاره؟ میدونیم که ما سه جور موجود داریم، دو تا موجود مادی داریم که یکی جوهره یکی عرض، یه موجود مجرد هم داریم مثل عقول و نفوس. سه تا موجود ما داریم در عالم امکان، یکی موجود مادی که جوهر باشد، یکی موجود مادی که عرض باشد، یکی هم مجردات. در جوهر مادی جنس از ماده گرفته میشه، فصل از صورت گرفته میشه، و جنس و فصلی که در حد میان جانشین ماده و صورت هم که در خارج وجود دارد. پس جنس و فصل علت هم. اما در اعراض وقتی میخوام تعریف کنیم، جنسشون اعراض ماده و صورت خارجی ندارن، بنابراین جنسشون از ماده گرفته نمیشه، فصلشون از ماده گرفته نمیشه، بلکه جنس از ما به اشتراک گرفته میشه، فصل از ما به امتیاز گرفته میشه، جنس و فصلی که تو تعریف اعراض میان علت نیستن. پس اینجا پیدا شد حدی که مشتمل بر علت نیست. در مجردات هم همینطور، در مجردات هم ماده وجود نداره، صورت وجود نداره که ما جنس و فصل از ماده و صورت بگیریم، بلکه در اینجا مابل اشتراک داریم، مابل امتیاز داریم، از مابل اشتراک جنس و از مابل امتیاز فصل میگیریم. پس در اعراض و در مجردات حد ما مشتمل بر علت مادی و صورتی نیست. بله در جواهر مادی حد مشتمل بر علت مادی و علت صورتی هست. پس بعض حدود مشتملن، یا بگید اکثر حدود مشتملن، یعنی همه مشتمل نیستن. علت فاعلی قایم که در حد لازم نیست بیاد، اگرچه صدرا میگه علت فاعلی قایم تو حد باید بیارید، چون شیء وابسته به فاعل است، حقیقت و ذاتش وابسته به فاعل و غایته، و شما اگر بخواد ذات شیء رو تبیین کنید باید این وابستگیش هم آشکار کنید، و وابستگی به این است که علت فاعلی و قایل هم بیارید. ولی خب رایج نیست که این کار رو بکنن، بر فرض هم رایج باشه فعلا توی بحثی که ابن سینا میکنه نیست، یعنی در مبنای ابن سینا نیست. پس اکثر حدود مشتملن یا بعض حدود مشتملن به علت فاعلی و قابلی، ولی مشتمل بر علت اشتباه گفتم فاعلی و قابلی، بر مادی و صوری مشتملن بر مادی و صوری، ولی مشتمل بر فاعلی و قائی نیستن. و بعضی از حدود هستن که اصلا مشتمل به هیچ علت نیستن. پس در حدود همونطور که ایشون قید میاره، بعضی یا اکثر مشتمل بر علت هستند، اما در برهان همه شون مشتمل بر علت هستند، چون در برهان همه جا احتیاج به علت داریم. در حدم در بعضی جاها یا در اکثر جاهای تجربه علت داریم. پس ما بحث در مورد علت شروع میکنیم و علت رو به چهار قسم تقسیم میکنیم، وقت بیان میکنیم که این علت های چهارگانه در حد میان، در وضع حدود، در برهان میان. خب الان ملاحظه کردید که ابن سینا میتونست وارد بحث بشه بدون اینکه حالا این مقدمه رو بگه، وارد بشه بحث علل رو مطرح کنه، اما میبینید مقدمه ذکر میکنه که چون در براهین احتیاج به علل داریم، در بعض حدود احتیاج به علل داریم، ما وارد بحث میشیم که انهو داره عامل ورودش در این بحث رو ذکر میکنه. چرا این کار رو میکنه؟ چون بحث ما بحث منطقیه، بحث علل بحث فلسفیه، اصلا تو منطق جای بحث از علل نیست، ولی ایشون ارتباط میده بحث رو به منطق و بعدا وارد بحث میشه تا عذری داشته باشه برای ورودی در بحث فلسفی، چون اینا خیلی مقید بودن که تو کتاباشون تو علومشون منحرف نشن به جای دیگه نپردازن، نمیخواستن کشکول بنویسن، میخواستن منطق بنویسن، خب باید همون حدود منطقی رو رعایت کنن. ایشون میبینه بحث در علل بحث منطقی نیست، توضیح میده که این بحث در علل به نحوی میشود بحث منطقی و ایجاب میکند که ما در منطق مطرحش کنیم، اون تا در همون حدی که منطق بهش احتیاج داره. بعد وارد بحث میشه و اقسام علل رو میشونه. من فقط به اقسام علل اشاره میکنم چون ما در جای خودش خوندیم، اینجا دیگه خیلی احتیاج به تبیین نداریم، فقط اینجا باید عبارت های ابن سینا حل بشه و الا اصل مسئله روشن. علت سوری میگه حقیقت شیء، شیء وجود فی نفسه دارد و این صورت در وجودش دخالت دارد. ماده تا وقتی صورت نگرفته موجود نمیشه و با گرفتن صورت موجود میشه. پس معلوم میشه صورت که در ذات این شی دخالت دارد، در وجود این شی هم دخالت دارد. چون فعلیت ماده با صورته و شی باید فعلی بشود و وجود پیدا کند، لذا صورت در وجود دخالت میکنه. ایشون وقتی میخواد صورت رو تعریف کنه میگه عبارت از چیزیست که در حقیقت وجود شی دخالت دارد. به عبارتی دیگر، اگر بخواهید شی رو حق کنید باید صورت بهش بدید. بعد ماده رو معنی میکنه. ماده عبارت از چیزیست که اولا باید موجود باشد. اولا منظور اولا رتبیه، نه اولا زمانی، الا ماده بدون صورت نمیتونه موجود باشه. ماده چیزیست که باید اولا موجود باشد و قابلیت صورت رو داشته باشد. یعنی ماده چیزیست که قابلیت صورت رو داره و هرگاه این قابلیتش به فعلیت برسد، یعنی صورت را هم کند، شی موجود می شود یا خود ماده موجود می شود. پس ماده عبارت است از امری که وجود ندارد مگر اینکه صورت را هم کند. قابل هست که صورت را هم کند، با حمل صورت هم موجود میشه. بعد فاعل رو مطرح میکنه، میگه فاعل مبدا الحرکته. فاعل رو در طبیعیات به معنای مبدا الحرکت میگیرن، اما در الهیات فاعل به معنای موجده، مبدأ الوجود، نه مبدأ الحرکت. ولی ایشون در اینجا فاعل رو تفسیر میکنه به مبدأ الحرکت. بعد غایت رو معنا میکنه یا علت غایی رو، میگه علت غایی چیزیست که به خاطر اون چیز بین ماده و صورت جمع میشود. یعنی هدف جمع ماده و صورت رو میگیم علت غایی، و این علت غاییست که تمام میکند شی رو. چون شی تا وقتی به هدف نرسیده ناقصه، وقتی به هدف رسید کامل میشه. این تفاصیلی که الان ما برای این چهار تا علت کردیم در فلسفه هم آمده، عرض کردم ما فقط در اینجا میخوام عبارت ابن سینا رو حل کنیم و الا مطلبش معلومه.
استدلال طبیعی رو به کار ببریم. بله. معلومه شما چه استدلال طبیعی رو به کار
شاید اینکه در اینجا فاعل طبیعی رو مطرح کرده نه فاعل الهی رو، شاید این جهتش باشه که ایشون همه چهار تا علت رو با توجه به ماده و صورت داره بیان میکنه. یعنی میاد تو عالم ماده، وقتی غایت رو میخواد معنا کنه میبینید چی میگه. میگه اون چیزیست که به خاطرش ماده و صورت متحد میشوند، به خاطر رسیدن به اون چیز ماده و صورت متحد میشوند. خب غایت که همه جا اینطور نیست، در عالم طبیعت اینطوره. پیداست که ایشون بحثش تو عالم طبیعته، نه که میخواد هر چهار تا علت رو بگه، چون چهار تا علت فقط تو عالم طبیعت وجود داره. ماده و صورت دو تا علت هم که در عالم مجردات نیستن. ایشون اصلا بحثش در اونجاست که این چهار تا علت وجود دارند. اونجا که چهار تا علت وجود دارند باید ببینیم علت چی کاره است. علت ماده رو که قابل است و بالقوه است به سمت فعلیت حرکت میدهد، یعنی به سمت صورت و به سمت گرفتن صورت حرکت میده تا ماده بعد از این که صورت رو گرفت موجود بشه. پس درسته که بحث در وجوده، ولی بحث در وجود جسمه و جسم با حرکت ماده به سمت صورت موجود میشه، بعد از این که صورت رو میگیره موجود میشه. پس فاعل ایجاد هم میشه مبدا حرکت، یعنی اونی که داره حرکت میدهد ماده رو به سمت صورت، او داره ایجاد میکند ماده رو و در نتیجه ایجاد میکند جسم رو. و چون بحث ما در همین محدوده یه جسمه، فاعلی رو که مطرح کردیم فاعلی است که با حرکت مرتبطه. همچنین غایتی که مطرح کردیم غایتی بود که مربوط به جسم میشه. شاید ابن سینا به این مناسبت فاعل رو در اینجا معنی مبدا حرکت گرفته، چون نه که میخواسته هر چهار تا علت رو مطرح کنه و چهار تا علت هم مربوط به عالم طبیعت بودن، تمام چهار تا علت رو مربوط به طبیعت گرفت، مادی و سوریش که اصلا مربوط به طبیعت هم، فاعل قایش هم مربوط شد به طبیعت. در فاعلیش گفت مبدا حرکت، در قایش گفت لعجلهی یجمع بین المادت و سوره، که اصلا بحث رو برد توی عالم طبیعت. پیداست که ایشون به بیرون عالم طبیعت کاری نداره، لذا فاعل رو فاعل حرکت گرفته. که فاعل حرکت در عالم طبیعت هم به نوعی عامل وجوده، همونطور که دقت کردید ماده رو به سمت صورت سوق میده، حرکت میده تا اینکه این ماده موجود بشه. پس بازم بحث وجود مطرحه، اگرچه مقدمه وجود حرکت هست. صفحه 294 سطر 9 ولما کانت البراهین الحقیقیه، برهان وقتی اطلاق میشه میتونه برهان این باشه میتونه برهان لم باشه. و خودشون میگن اگر ما برهان رو مطلق گذاشتیم نظرمون برهان لمه، و این رو اگر بخوام بگیم قید میاریم. اما خب گاهی از اوقات میگن برهان لم، اینجا ما قید توضیحی میگیریم، اگرچه میتونه اعتراضی هم باشه، ولی چون مطلق طبق اصطلاح برهان لم رو افاده میکرد ما لم رو توضیح میگیم. حالا به جای لم گاهی میگیم برهان حقیقی، کمول لمه، اینجا هم غیر برهان حقیقی میشه توضیح. براهین حقیقیه یعنی براهینی که حد وسطشون نه تنها علت علم به نتیجه بلکه علت خود نتیجه هستن، اینا میشن براهین حقیقیه. اگر کلمه حقیقی هم نمی آورد خب معلوم بود دیگه، لفظ برهان وقتی مطلق گذاشته میشه مربوط میشه به برهان لین، مربوط میشه به برهان حقیقی. پس قید حقیقی هم که نمی آورد درست بود، ولی آورده دیگه توضیحش کرده. لما کانت البراهین الحقیقی کلها و حدود، نه کلها بلکه بعضها، کتاب ما داره و اکثرها، یک نسخه من دیدم داشت او اکثرها، الان در این قسمت من فقط یک نسخه دارم، نسخه دیگه نگاه نکردم، حالا شاید هم داشته باشم ولی نگاه نکردم، یک نسخه دارم که او اکثرها داشت و خوبم هست، فکر میکنم او بهتر از باقی. حدود بعضیشون یا یه خود بالاتر داریم اکثرشون، انما تتم و بالعلل، چون چنین است فواجبون، فواجبون جواب لماست، فواجبون ان نعرف کم العلل، باید بدانیم که علت ها چند تا است. فنقول ان العلل اربع، احدها از صورت لشه فی حقیقت وجودهی فی نفسه، فی نفسه قید وجوده، یعنی وجود فی نفسه شکار داریم به وجود لقی رو اینا کار نداریم. وجود فی نفسه شی رو ملاحظه کنید، در حقیقت این وجود صورت دخالت دارد. پس صورت چیزی است که در حقیقت وجود شی دخالت میکند. تا این صورت نیامده شی وجود نمیگیره، اگرچه مادهش بیاد. ماده به تنهایی موجود نمیشه، پس ماده شی اگر بیاد شی موجود نمیشه، باید صورت بگیره تا موجود بشه. پس در حقیقت وجود شی ماده صورت دخالت داره. این که میگم در حقیقت، این بیانی که من کردم اگر بخوام خلاصش کنیم اینه که در وجود شی صورت دخالت داره. بعد میگیم در حقیقت وجودش هم دخالت داره. صورت در حقیقت وجود دخالت داره، فرقی نمی کنه چه بگیم در وجود چه بگیم در حقیقت. یعنی وقتی شی موجود میشه، وقتی شی موجود میشه حقیقتش رو نگاه کنی همون صورتش، ماده حقیقتش نیست. پس در حقیقت شی موجود صورت دخیله، در وجود اون شی هم صورت دخیله. اگر بخواد وجود بگیره صورت باید بشه فاصله بشه، همچنین اگر موجود شد حقیقتش رو بخواهی بشکافی ببینی حقیقتش همون صورتشه. ماده فقط به خاطر اینکه صورت رو حمل کنه آمده و الا ارزشی نداشته. احدها از صورت لشه فی حقیقت وجودی فی نفسه، یعنی در اونجا که این وجود فی نفسه گرفته حقیقت وجودش رو بخوای ببینی میبینی صورته، عامل وجودش صورته، حقیقت وجودش هم داره. عامل نه به معنی موتی ها، عامل نه به معنی موتی، یعنی فراهم کننده زمینه وجود صورته. والآخر رو یعنی بسانی، به جای بسانی گفته والآخر. قسم دوم از اقسام چهارگانه علل اینه: اشی اول اشیا، حالا یا ماده یا مواد. شی یا اشیایی که احتیاج دارند ان تکون اولا موجودتن قابلتن، احتیاج هست که اولا موجود باشن. اولا اصلا اول رتبیه، نه اول زمان. موجود باشن قابلتن لصورت وجودهی، ضمیر وجودهی برمیگرده به اون شی. گفت اشی اول اشیا، حالا میگه لصورت وجودهی مفرد میاره. جمع میتونست بیاره که به اشیا برگرده. خب موجود ان تکونم موجودتن قابلتن لصورت وجودهی، یعنی اون شی یا اون ماده قابل باشد لصورت وجودهی. قابلتن رو موجودتن رو هر دو رو مربوط میکنه به اشیا، لذا مؤنث میره. اما ضمیر وجودهی که میخواد برگردونه به شی برگردونه، میخواد دل هر دو رو به دست بیاره، هم اشیا رو ذکر کرده هم شی رو ذکر کرده. بالاخره میخواد هم به شی بپردازه، ضمیر وجودهی رو میاره، هم به اشیا بپردازه، قابلتن و موجودتن رو مؤنث میاره. این کمال عدالته که در عبارت آوردن اینا رعایت میکنه. ازا حملت ها، این ال صورت وجودهی توجه کردید که من به اضافه خوندم، شما به اضافه بخونید. ازا حملت ها، ضمیر مستتر حملت برمیگرده به اون اشیا، ضمیر ظاهر حملت ها برمیگرده به این صورت. اگر اون اشیا حملت اون صورت را بفعل قابل بود که هم کند، حالا اگر بفعل هم کرد حصل هوه، ضمیر هوه رو میتونید برگردونید به شیعی که در این عبارت آمده والآخر و اشیع اول اشیع، میتونید به این برگردونید. یعنی این شیعه موجود میشه وقتی هم کرد صورت رو، خود این ماده موجود میشه. ولی شاید بهتر باشه، نمیگم حتما بهتره، شاید بهتر باشه که به اون شیعی برگردونید که پشت احدها آمد. احدها از صورت و لشیعی اون شی دیگه ماده نیست، اون شی مجموعه ماده و صورته. بعد از این که ماده صورت رو هم میکنه، اون شیئی که مجموعه است موجود میشه و اونم میتونید برگردونید، شاید بهتر باشه اون برگردونید. البته به شیئی که بعد از الاخر ذکر شده برگردونید اونم خوبه، چون با آمدن صورت ماده موجود میشه، اون شیئی هم که مجموعه است موجود میشه. حالا ضمیر هو رو به هر کدوم برگردونید. بله؟
هو اصلا نیاز بود.
حالا هوه هم اگه نبود ضمیر حسله برمیگرده، ضمیر حسله برمیگرده به شیء بعد از آخر یا برمیگرده به شیء بعد از عهده ها، ولی هوه باشه بهتره، یه خورده آدم بهتر
جدی دیگه نیست.
بله
حسن
حسن
نباشه بهتره.
بله
همون حاسب میشه، نه اینکه بگیم حسن هوه باید 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 اون شیء که مجموع چونسه جدید دیگه.
البته عرض میکنم هوه آمدنش بد نیست، من گمان میکنم بهترم باشه. شما جمعه نیاد بهتره، حسله گفته بشه کافیه. بله اما حسله هوه شاید بهتر باشه.
اگه حسله باشه خب درون حسله یه هوه مستقیم.
بله دیگه اگه حسله باشه زمین رو حسله برمیگرده، حالا که هوه رو ظاهر کرده بازم همون هوه برمیگرده به یکی از این دوتا. و هوه الماده، این هوه زمینش برمیگرده به اشیایی که بعد از الاخر آمد. هوه الماده بعضی جاها توجه میکنید ضمیر مؤنث میره به اعتبار اشیا، بعضی جاها مذکر میره به اعتبار شی. و ثالث مبدا الحرکه به هو
ماده تفسیر اون هوه چیه؟ این
هوه ماده تفسیر نه، هوه این تموم شده. اول اینطور گفت ول آخر و اشیا و اول اشیا علتی تا آخر.
این هوه توی خط تیره باشه بفتر نیست؟
بله علتی جوابان تو خط تیره بسید هوال ماده برمیگرده به شی و بهتره برگردنش به الاخر، به الاخر برگردن بهتره، چون هم با شی سازگار هم با اشیا.
حالا این آخر شی خب مقتداز خبرش کنیست
کدام؟
این آخر شی
ول آخر مقتداز از شی مختبرش ول آخر یعنی قسم دوم، قسم دوم از علل شیء کذایی است. بعد آخر معرفی میکنه این شیء کذایی، میگه به هو الماده که هو رو میتونید به شیء برگردونید. از شد هم اگه به آخر برگردونید بهتره، چون اگه به آخر برگردونید هم به شیء برمیگردن به اشیا. و ثالث گفت احدها، ثانی رو دیگه نیاورد، به جای ثانی گفت ول آخر، حالا میگه و ثالث. و ثالث مبدا الحرکه به هو الفاعل، چهارم سومین علت مبدأ الحرکته که فاعله، که اینو توضیح دادن. و رابع چهارمین قسم از اقسام علل الشیء الذی لاجله یجمع بین مادة الکائن و صورت الکائن، اینجا تعبیر به کائن میکنه، یعنی وقتی ماده رو با صورت رو خداوند متحد میکنه یک کائنی حاصل میشه، یکی از کائنات حاصل میشه، یکی از موجودات عالم طبیعت حاصل میشه. حالا ایشون میگه که کائن ماده دارد صورت دارد، این ماده و صورت با هم متحد شدن به خاطر هدفی، اون هدف رو میگه علت غایی. اون چه که ماده و صورت به خاطرش جمع شدن و کائن رو تشکیل دادن، اون چیز میشود علت غایی. و رابع چهارمین علت که علت غایی است، چیست که به خاطر اون چه، یعنی هدفیست که به خاطر اون هدف جمع می شود بین ماده این شیء حادث و صورت این شیء حادث. و هو تمام، این هو برمی گرده بر رابع، یعنی این قسم علت تمامی است. علت تمامی بهش میگن، علت غایی بهش میگن. و هو تمام یعنی این قسم چهارم علت تمامی است، علت کمالی است، علت غایی است. و کلها تسلا، چهار قسم تموم شدن، هر چهار قسم علت تموم شد. گفت ان العلل اربعه، بعد به صورت جمله متلازی این چهار قسم رو دوزی داد، حالا میگه و کلها تسلا توزه حدودن بستا، همشون صلاحیت دارن که حد وسط تو برهان قرار بگیرن و بعضیشون صلاحیت دارن که اجزاء حد تو معرف قرار بگیرن. و ذالک لان كل علت لشيء في شيء فهي واسطه بينهما. كتاب ما كلمه كل نداره، كل تو اون نسخه که پیش من بود وجود داشت و باید هم باشه، نباشه درست نه. بله، لعنه و ذالک لعنه کل علت لشیئن فی شیئن فهی واسطتون بینه هما. چرا علت رو میتونید حد وسط قرار بدید؟ چون حد وسط کارش چیست؟ کار حد وسط چیست؟ کار حد وسط این است که واسطه میشود. دقت کن چی عرض میکنم. کار حد وسط این است که واسطه میشود که شیعی فی شیعی حاصل شود، یعنی اکبر فی الاصغر حاصل شود. واسطه کارش اینه دیگه، واسطه کارش اینه که نتیجه رو اثبات میکنه. نتیجه یعنی ثبوت شیء که اکبر است لشیء که اصغر است. اون چه حد وسط چیزی است که واسطه میشود برای شیء فی شیء، یعنی برای اکبر که بخواهد در اصغر با حاصل شود. خب پس حد وسط علت می شود برای این چیز، بنابراین همه علت ها میتونن حد وسط بشن، یعنی همه علت ها میتونن واسطه بشن برای ثبوت شیء فی شیء. و ذالک، یعنی این که میگیم همه علت ها میتونن حد وسط بشن، به خاطر این است که هر علت لشیء فی شیء، یعنی هر علتی که میخواهد شیعی رو برای شیعی ثابت کند، اکبر رو میخواد برای اصغر ثابت کنه، فهیه این علت واسطه بین این دو شیعه. لذا ما در برهانم همین علت رو حد وسط قرار میدیم، در برهانم همین علت رو حد وسط قرار میدیم. پس همه علت ها میتونن حد وسط بشن، چون همه علت ها میتونن کار رو که حد وسط انجام میده انجام بدن. روشن مطلب. مثلا اذا قلنا، وارد مثالی میشه که در این مثال حد وسط رو علت سوری قرار میده. قیاسی که مطرح میکنه قیاسی طولانیه، صغرای طولانی داره، کلای طولانی داره، نتیجه کوتاه داره، و بعد توضیح میده که حد وسط علت سوری. بخونم مثالشو یا نه؟ چهار تا مثال میزنه برای چهار تا علت. این مثال اولشه که برای علت سوری ظاهرا باید بزنیم شاید از سبر.